بسم الله الرحمن الرحیم. اصول مکتب قم استاد موسوی 20 اردیبهشت 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج و جعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. ما توی بحث تعبدی و توسلی اون دو مرحله اول، یعنی معنای تعبدی و توسلی و امکان اخذ قسم در متعلق امر رو مورد بحث قرار ندادیم. یه راست اومدیم سراغ مقام ثالث که خود اصل چیه. معمولا یه بحث اساسی که مطرح میشه اینه که اصلا امکان این که شما قصد انتصال امر رو اخذ بکنی توی امر نیست و مبدأ بسیاری از اشکالات و دعواهای سنگین فلسفی اصولی شده این بر مبنای قاعده فلسفی که تقدم و شیء علی نفسه میشن، که احکام مثل عوارضن برای متعلقات و قصد امر و انفصال. خب اول باید امری باشه که قصد انفصالش باشه و بعد امری به این امر با قصد انفصال هم تعلق بگیره. مشکل اینه که از امام جوابی که میدن اینه که اصلا کلن مفروض الوجود بودن کافیه. ما اصلا کلن نیاز نداریم مثلا وجود خارجی داشته باشه. بگذاریم دیگه، ما الان داریم در مورد پدیده‌های اعتباری صحبت میکنیم. تعبیر دقیقشون اینه. بیاریم تو صفحه 261، چون یه سری بحثه دیگری که قدمت شد فهم میکنم بیشه چون همینه که اونا آقایی میگن اصلا تو لطاق مقامی به خاطری که میگن اصلا امتناع داره. بله؟
یا تو گروه
نرشتم از جوابشون بدیم. تو گروه بنویسین. شما تو گروه بنویسین که تو گروه قابل. نه اینا رو میگم تو گروه بنویسید دیگه، سر کلاس مطرح نکنید. امام تو عمل وجه الاول اینو میگن دیگه، فمضافن الى عدم کامل الاحکام من قبیل اعراض المتعلقات. اولا احکام اعراض نیستن. خب اعراض متعلقات نیستن، اعراض نیستن. صفحه 261، جلد 1، صفحه 261. پاراگراف دوم. خب اصلا نسبت بین احکام و متعلقات امر نسبت بین عرض و ذات نیست. خب یکی دو، اما فی النفس فلان الاراده قائمه بالنفس یوم المعلول به علته. خب شما این که میگین احکام، این مسئله رو اگه بخوام ببریم تو بحث نفس، اراده قائم به نفس، قیام معلول به علته، یعنی اراده معلول چیه؟ نفس. قیام اراده به نفس قیام معلول به علتشه دیگه. نفس علت برای اراده، درسته؟ آره. نه فر نفس قائم به نفس هم هست، یعنی نفس نباشه اراده ای نیست. اراده اصلا شما فعلا از ممکنه بگی آقا من یه دونه دیوار درست کردم، این ساختم اون ساختم، اینو نمیتونی بگی قائم به نفسه. ولی اراده دیگه واقعا بازه قائم به نفسه. خب و مضافت متعلقات اضافت علم الى معلوم و بذات. خب حالا وقتی اراده میخواد به متعلقات امر تعلق بگیره، این جنس اضافهش اضافه چیه؟ میگه اضافه دانه متعلقات و مضافه دانه الال متعلقات اضافه دانه علم الال معلوم و بزداد. جنس اضافه علم معلوم و بزداده. یه معلوم و بزداد ما داشتیم، یه معلوم و عرض ما داشتیم. معلوم و بزداد چی بود؟ آره صورت ذهنی بود. میگه از جنس همون اضافه علم معلوم و بزداده، نه از جنس اضافه علم معلوم به لعرز که شما بخواهیم اون اشکالات رو مطرح بکنیم. اما فی الخارج اگه شما بخوای این دور رو ببری تو ذهن که اصلا کلا همچی دوری محقق نمیشه، اراده میتونه تعلق بگیره به همون به قصد انتصال امر، مولا اراده بکنه امر بکنه به قصد انتصال امرم بگه این کار انجام بدی، تو نفس خود مولاست دیگه امر کردن. برای ما هم موقع انتصال همین حالتو داره، ما هم موقع انتصال هیچ مشکلی نداریم با این چیزی. اما فی الخارج فلان الاحکام امور اعتباری هست لا خارج لها، اصلا کلا اگه شما میخوای از نفس بیاری بیرون از در، یعنی این دور نگی دور نفسیه، دور نفسی که مشکلی نداره، دور نفسی نیست، اراده است دیگه، قام به نفس دیگه. میگه تو اول باید یه قصد انتصال امر، باید امری باشد که تو قصد انتصال امری بکنی، پس برابر این میگه توی نفس دوری پیش نمیاد،
نفس میگه که این کار رو انجام بده به قصد
امتصال،
امتصال این که
به قصد امتصال همون عبدی که مولا کرد، مولا هم میتونه امر رو بکنه به قصد امتصالش این کار رو انجام بده. پس اگر که میخوای این دور رو ببری تو نفس، اصلا تو نفس دور محقق نمیشه. چرا؟ چون اراده قائم به نفس، قیام معلول به علتشه، اضافهش هم الان متعلقات از جنس اضافه علم معلوم به ذاته، نه از جنس اضافه معلوم به العرض، اضافه به معلوم به ذات که مفهوم نفسیه، دوباره تو خود نفسه دیگه، این تو نفس میتونه یه تصویر رو تصور رو بکنه از یک امری که با نمازی که با قصد امتثال میشه، بعد اراده بکنه اونو یا همون اراده بکنه دیگه، نه که چیز خارجی که بخواد دور پیش بیاد، بعد اول امر مولا در خارج بکنه تا من بعدش قصد امتثال امر رو متعلقش در قرار بگیره، نه تو نفس نمیش. اگه میخواد خارجیش بکنی بلن الاحکام امورون اعتباری لا خارج لها، اولا احکام چیه؟ اعتباری هم خارج ندارن، لا خارج لها حتی تکون قامت هم به موضوعات و به متعلقات. اصلا این امور اعتباریه که احکام باشن قائم به موضوعات نیستن، یعنی نباید شما میگه اول یک نمازی باید باشه که قصد انتصالش شما داشته باشه، کی گفته؟ تو خارج اصلا لازم نیست نمازی داشته باشه. انه لو فرد کان من قبیل الاعراض، که اولا ایشون قبول نکرد که احکام از قبیل الاعراض متعلقاتش باشن، لم تکن من الاعراض الخارجیه، حتی اگر شما بگین آیه نماز تو خارج ما داریم، احکام اعتباری از جنس چی ام؟ عرض این نماز خارجی ام. ایشون که میگه اصلا کلا احکام اعتباری عوارض پدیده‌های خارجی نیستن، اصلا یه عالم یه وجود اعتباری ام، دنیای دیگه ایه، اصلا موجودات اعتباری شما نباید عوارض موجودات حقیقی بدونید. بله فرض که اینجوری بگی اعراض خارجیش نیست، حداقل این اعراض پدیده اعتباریه. آره شما خارجشون اینا تصویر خارجی دارن، میگن این باید وجود داشته باشه تا یه چیز دیگه ای اگه سلاطی نباشه چجوری قصد انتصالش بخواد بکنه، یا در پدیده وجود خارجی هست در بر بکنه،
مثل
بقیه مثل
سلاط هم داریم.
گرفت این مشکل اینا چیه؟ تصویری که اینا دارن از یک پدیده اعتباری، تصویر عین یک پدیده حقیقی خارجیه، و میگه این باید باشه تا قصد انتصالش هم باید باشه. میگه اصلا کلا شما تو عالم اعتباراتی، اولا رابطه احکام با رابطه با حقایق خارجی رابطه چی نیست؟ رابطه عرض نیست، عرض نیست اینا. ثانیا بالفرض هم که عرضش عرض خارجی نیست، تو عالم خارجی است که اصلا کلا امور اعتباری خارج ندارن، به اون معنی چی اینا دارن میگن ضرورت ان الخارج ظرف سقوط ها، لا سقوط ها، تو خارج وقتی نماز محقق میشه که اصلا سقوطه، ظرف سقوط اعتباره، ظرف سقوط اعتبار نیست. ولا زیر فیکان ها اعراض ذهنیه، اگه بخواد بگی عرضه باید بگی عرض چیه ذهنیه، که اصلا ایشون هم قبول نداره، همون اولش گفت اینا عرض نیستن، میگه عرض ذهنیه، اگه عرض ذهنی سما کنم من قبل عرض وجود ذهنی اول ماهیه. خب فان المتعلقات به قیودها ممکنه تو تعقل، شما قیود رو میتونی متعلقات رو به قیود همه اونها، یه امر متعلق امر چیه؟ نمازه، یه قیودی داره قیدش چیه؟ قسم تساله، میتونی همه اینا رو تعقل کنی. ولو کان تعقل قیود متأخرا عن الوجود الخارجي، تأخر وجود خارجی داشته باشه نمازه با قصد انتظار هم میکنم بشه، هیچ مشکلی نداره، خارج که محقق نخواست بشه به تصور ذهنی امکان پذیره. فالاوامر متعلق بالمعقول ذهنی من غیر توجه الامر الى ذلك و المعقول به قیودهی متقدمون علی الامر فی الوجود ذهنی. معقول با همه قیودش که قصد معقول چی بود؟ نماز با قصد انفصال امر، متقدم است بر امر، خودمون امری که شده در وجود ذهنیش قبل اینکه اصلا وجود، یعنی یه وجود ذهنی هم متعلق امر محقق میشه بعد امر میاد روی اون. صفحه 261 ولو
کن.
آره شما یه نماز نیا کنید، چند تا چیزیشون گفت الان. مقدمه اول اساسا احکام خب عوارض متعلقات نیستن. دو، اگر شما بخواید دو رو تو نفس بگیری که اصلا امکان نداره، تو نفس راحت شما میتونید اراده قانون به نفس دیگه، من تو نفس خودم مثلا که اراده میکنم چه مشکل پیش میاد، هیچ مشکل پیش نمیاد. رابطه منم با اونا معلوم به ذات، یه معلوم به ذات من که اصلا خارج نیست که بخواد اصلا قصد انتصال امری در خارج بشود، من کافیه تو نفس خودم چین امر رو تصور کنم، از دوری پیش نمیاد، امر رو تصور میکنم، قصد انتصال امر رو هم بعدش تصور میکنم، بعدش هم توی ذهن خودم امر رو به این متعلق میکنم، تو خارجم بعدا امر متعلق میشه به همین تصوره، هیچ مشکلی پیش نمیاد. دو، اگه خارجیش هم بخواد بکنه، ایشون میگه اصلا کلا عالم اعتبار عالم خارج نیست، یه عالم دیگه ایه، از قبیل عرض نیست. اگر هم عرض شما حالا میگه فضل، حالا فرضاً عرض بگیرم، عرض خارجی نیست، خارج صرف سقوطه، عرض هم بخواد بگیره عرض ذهنی باید بگیری که غلط هم هست، ولی عرض ذهنی بگیره اشکال نداره، و عرض ذهنی که گرفتی هیچ ارادی نداره، معقوله دیگه. معقول یک تعقل میکنی متعلق امر، یک معقول یعنی نماز، یک معقول ذهنیه تصور، معقول یعنی چی؟ یعنی تصویر نماز داری، بعد قطع انتصال امر هم براش میکنی تو ذهن، اینا ممکنه تو خارج ممکن نیست، بعدش هم امر بهش تعلق میگیره تو عالم اعتبار. آقا این بعد این پدیده اگه میخواد تو عالم خارج بشه اصلا ممکن نبود، ولی تو عالم اعتبار و تو عالم ذهن همه اینا ممکنه، اصلا این دشواری ها نداره که محال است، نمیشود قید گرفت، پس بنابراین بریم یک کاری بکنیم که قید بگیریم. بیدیم از اینکه عدل و دلیل علا امکان شی بابا اینجا ماده قید گرفتی قسم فسار هم خود شما همین الان دارید تصور میکنید، استیهاش هم ندارید، عوام و مردم هم همینطور. خب بعدش میگه هیچ فرق و سلم از طهور نداره، سله طبیعت سله رو قید بزن به طهور، طبیعت سله رو یه بار استینافه هم قید بزن به چین یه چیز دیگه. خب این بحث اولیشون، حالا من اینو خلاصه شو گفتم دیگه، همون وجه اول کافیه، بقیه وجوه همه رو امام برمیگردونه به همین. یک، شما اعتباریت خوب تصور نکنید، دعا فکر کنی احکام اعتباری عرض بر حقیقت وجودی خارجی هم، بعدش هم دور رو میخوای بیای تو عالم خارج درست کنی، نه دور تو عالم نفسی، اگه نفسی تصور کنی اصلا دور محقق نمیشه، اعتباری تصور کنی اصلا تو عالم اعتبار اصلا اینجوری نیستش که یه حقیقت خارجی باشه بعد بخواد بیاد این عرض، عرض هم باشه عرض ذهنی عرض خارجی نیست. ببینید رفقا اصلا کلا با یک ذهن چی طرفین؟ مخدوش فلسفی طرفین. می کنید بالاخره الان حداقل امام فلسفه رو تو عالم اعتبار تو علم اصولش برده جلو دیگه. من الان میگم ما امتداد فلسفه تو عالم اعتبار تو هم بحث اصولی امام داریم. اینه دو، الان درد سنگین تره، درد سنگین تر اینه که یه عده که فلسفه خان بودن اومدن این بحثا رو وارد علم اصول کردن، گرفتاری درست کردن، گرفتاری درست کردن، یعنی ذهنای ما همه مشهور به چیه؟ همون حرفاست، یعنی تصویریه. همین الان با بسم الله شروع میکنه به تعریف کردن مباحث اصولی که انده با قضایای حقیقیه موجودات خارجی طرفی. و فقط دوم شیء الان نفسه تو ذهنمون به عنوان اثر استواره، بعد میگیم میمینه تصویر میده با همین موجودات خارجیه، این که ممکن نیست. بابا ممکنه، شما در مورد عالم اعتبار داری حرف میزنی، تو هم اعتبار اصلا اینا عوارض نیستن و و و الی آخر. خب این بحث اول امام داره همون حرفای قدیر رو میزنه. نگاه کنید ما بحث اساسی امام رو گفتیم ولی میخوام بگم اینا دیگه داره نتیجه شو میگیره، همون حرفی قبلا زده رو داره اینجا تفصیل میده، میبره سراغ نتایج بعدی بحثش. ببخشید من دارم تدریس میکنم، تماس میگیرم، ببخشید. خب این از این. بریم سراغ اصل تصمیمون فل تصمیم نه فل مقتضی الاصل، اینو خوندیم دیگه رسیدیم ما فهمون بیان شیخون العلامه. شیخون العلامه کیه؟ ایشون شیخ عبدالکریم همچنان میگه شیخون العلامه. این دیگه خب ایشون چی میگه؟ بخونه یکی بخونه تصمیم خوندن آخر هفته. تصمیم نخوندیم، اونم حالا یه بحثیه چیز میگه صاحب کفایی میگه در مورد دایی مصلحت و بعدم بخونیم دوستان.
ایکاروشت خانم علامه عبد الله محامه سوما اینا شیخانه علامه رحمه الله قد رجع فی اواخر عمره شریف الى اصل تعبدیه قائلا ان العلل التشکیلیه کالعلل التکوینیه، که در اواخر عمرشون به اصل تعبدیه سر تعبد چرا که علل تشریعی رو مثل علل تکوینی میدونه تا بزنی نه علل اینا و کل ما هو من مقتضیات بودا یکونو من مقتضیات اسلامیه.
حالا ببین کار با کجا بزن، اونا اصلا میگفتن امکان قصد امتصال هم وجود نداره، ایشون چی میگه؟ میگه اصلا کلن امر بدون قصد امتصال مگه قاعده اصلی چیه؟ عوامر مولا و قصد امتصال امر مولا باید اطاعت بشه. حالا اینو چجوری میاد اثبات میکنه؟
با تطبیق با علل تکوینیه، میگه هر چی از مقتضیات علل تکوینیه است رو علل تشکیلی هم همینجوری
فکل ما هو من مقتضیات الاولا یعنی تشریعیه یکون من مقتضیات
تکوینیه.
یعنی چی؟ چه ربطی داره این به اون بس؟ خواهی اینو میشه روشن بکنیم؟
علت تشریعی معلوم هست، علت تکوینی علیت حقیقی داره، علت اونم معلوم بشه چه بگیم خستی بخشی کرده، چه بگیم نازله علت بگیم هم تو باید بگیم توی علت تشریعی هم بگیم که رابطه تشریفات با اون شارعی که داره تشریفشون میکنه به هم فکره که اینا بهشون حدود داده یا منازده خودشون.
یعنی شما یه موجودات تشریفی داریم به یک موجودات تکمیلی داریم، خب میخواد نابطه علیت تشریعیه رو یعنی خداوند متعالی که وجود میده به موجودات تشریعی، میگه همونطوری هم خداوند متعال داره وجود میده به موجودات تکوینی. موجود ته بله وجود داره خب بعد میگن اینا دوتا طابقا نعل به نلن، هرچی مقتضیات اولی باشه از مقتضیات دومی هم هست، یعنی هرچی که مقتضی تشریعی باشه مقتضی تکوینی هم هست. همین دارم میگم چرا ایشون برعکس داره میگه، چرا از این مدار شروع میکنه؟ میدونین نگاه کنین دوستان، شما چرا میگین که توسل؟ چون میگین آقا ما نمیگه که این کاره رو انجام بدیم، توسلی چرا اولویت برامون پیدا میکنه؟ چون خود اون فعل فیزیکال برامون مهمه. نه عبودیت الهی.
میگه اصالت
میگه
چون
مثلا معمول نظامی نیست براشون. میدونم. واسه این شرطه کلا اصلا توی لایه دیگه بحث داره میبره جلو. میگه شما وقتی که امتثال امر قصدشو نمیگیری یعنی میگه خود همین شستن اصل اولی اینه که مولا همین کارا رو میخواد. تحقق فیزیکال این اتفاق در خارج میخواد. نه عبودیت، نه بندگی. یا حتی میگه اصلا بندگی اصله.
یک عالم
اعتبار داریم مقدم میگه. میگه اصلا کلن حتی عالم تکوین هم برای چی تنها پدید و من؟
خیلی نشناه شده واسه نشناه شده نداره ما نمیرام جمعش چی باشه بگیم اینم میخواد ولی رو همین کار برای انجام بشه هم کار انجام میشه.
و ما خلق کل جن و الانس الا لیعبودون، هدف نهایی عبودیت الهی. اصلا عالم خلق شد برای بندگی خدا. من طرف این قولی سمیم آقا بخوام ردش بکنم، ولی بخوام بگم که حرف مفتی نیست، حرف دقیقیه. میگه اصلا لذا از اینجا شروع میکنه. میگه اصلا
فهم اجتماعی بقیه یه دوسته ما یه سری کار باید شما انجام بشه. من برای این مهمه اتفاقا این انجام بشه. مثلا فرض کن هزار تا عبودیت باشه انجام بشه، ولی اینکه توی یه نفر اینجا آقای
حالا بزن ایشون حرفشو بزنه تا آخر. من فقط مخاطب ذهنتون اینجا بایسته ببینید چرا ایشون میگه اینن علل تشریعیه کل علل تکوینیه طابق نهل به نهل و کل ما هم همین مقتضیات الاولا یکون مقتضیه به
حالا ما گیرمون با نجفتیانی بود که همین قاطی میکرد حالا میگه همین که قاطی کردین با هم خیلی همون
حالا ببینید ایشون چی میخواد بگه. به
تکسر محلول
با تکسر مثلا کلا نمیگه هر چقدر معلول تکسر پیدا بکنه علت هم برمبنی همون
اینجا علت رو داره چیز میگیره
نه علت رو میگه اصلا علل تکوینی ما داریم توی عالم، یه سری علل تشریعی ما داریم توی عالم. این علل تکوینی که باعث پدید آمدن این موجودات تکوینیه میشه با اون علل تشریعی که باعث وجود آمدن احکام الله میشه اینا یکی هم مطابق با هم دیگه هم. نه عالم تشریعی و تکوینی رو داره میگه نکنی یه وقت از علل تکوینی و علل تشریعی رو شما میگه رابطه بین علل تکوینی و معلولاتش مثل رابطه علل تشریعی و معلولاتش. ایشون بیشتر از این داره میگه که علل طابق هم میگه علل تشریعی و علل تکوینی مثل هم دیگه هم طابق نهل به نقل هم هر چه مقتضیات علل تشریعی باشه مقتضیات علل تکوینی هم هست. میخواد مقتضیات این دو سلسله علل رو یکی بکنه. من مثل همه این قوانین تکثر معلول و تکثر علت، عدم انفکاک معلول از علت و و و
به تکثر که بوده بعد چرا بده گفته
ها
چجوری معنا پیدا کنه به تکثر معلول
وای تعدیلی که چرا این مقتضیات این باید مقتضی اونم باشه برای یه با تعدیل میره
اصلا این جمعه معنا به تکثر معلول
ولی این که باش بیا میمسن یه تکثر معلول بیا تکثر
که انفکاک معلول از علت نداریم
توی تشریع هم میگه ولی کسی کسی رو من رو کسی کسی
نه اصلا این داره بین این دوتا
من غیرزانه یعنی مثال ها رو داره میزنه حالا بار و کا بگیره خیلی اینجا من هست خب یه سری رابطه بین علت و معلول تکوینی مثل رابطه بین علت و معلول تشریعه تا اینجا قاعده اول قاعده دوم و توضیح دوم من منها
و این
یه سر قوید چی داریم؟ لبی داریم لبی در مقابل لفظی میشه گرفتشون خب؟ تو معمولو به ایمان کف خب؟
و منها مالایی رو که فقط در ایسان در مقصدن ها الان تاثیر موسیقی بعضی از قوید هم امکان عقد به معمولو به ندارد به نفر قیدیه بر فرض
شما یه چیزی رو واجب میکنی دیگه مقدمه شو که انا ایشون میگن علا تقدیر و وجوبه ها دیگه ممکن نیست چرا؟ فإن المطلقه نه
فإن المطلقه غیر واجبه
و مقیده تو غیر ممکنه که واجب نیست مقیده هم غیر ممکنه تل وجوبه
صاحب نظر صاحب کشی
بوده صاحب چون باید که مقدمه مصره
واجب
مقدمه به مصره بنابراین
اینکه اون وجوده که مطلقا واجب شده در طور داره که مقدمه مصره واجب کنه اونم واجب اگه مطلق میشه مقدمه شم مطلق واجب میشه مقیده هم اگه باشه مثل چی؟ مثلا توسلیات کنه در مثلا همزدنامه کنه شد بشه توی عبادات ما
حضور
به
مسلم واجبه تو حضور میگه مختص
نماز هم
نخونه خب ایشون الان داره میگه که قید الایصال فی المقدمه میگه آقا مقدمه یعنی حالا چه وضو بگیرید چه برید ته طریق بکنید چه یه پول رو جمع بکنید بخواید بریم بدیم به عنوان زکات میگه اون چیزی که مقدمه ای که شما رو به زل مقدمه برسونه این قیده واجبه. خب شما نمیدونی شاید مقدمه دست خودته، وصول دست خداست. این که نمیتونه بیاد دو دایره وجوب. روشنه؟ من مقدمه رو تعیین میکنم شاید رسیدم به ذل مقدمه شاید. من مقدمه رو تعیین میکنم شاید نرسیدم به ذل مقدمه. مشکلات پیش اومد.
یه
طرف
اختیار خودت
نه تو اونجایی در اختیار خود مقدمه الزامن موصله نیست شاید موصل بشه شاید موصل بشه به خاطر هم میگه مالایم که قید که قید میگه بعضیش ممکنه عقدش تو مأمورم به آقا من شما رو امر میکنم به این که مؤمن باشی به امر میکنم توی این که یه امر میکنم ببخشید امر میکنم به این که رقبه یه رقبه چی مؤمنه رو آزاد کنی
و مقدمه مصره رو می‌گیم مثلا اگه از نجاست وقتی مسجد نماز واجب شده نجاست هم هست بعضی شما که میگه الان ترک نماز واجبه اگه شما ترک نماز کردید ولی نجاست چون مقدمه اظهار نجاست بود اظهار نجاست بود که کردید ترک صلات تمام میشه اینو شما میگید نه من ممکنه این واجب مقدمه انجام بدم و نجاست رو اظهار نکنم ولی کار واجب هم انجام بدم کار حمام نکردم چون من گفتم مقدمه این موسر اینه حتما باید منتهی به اظهار نجاست بشه
خب اونجا حالا یکم بس پیچیده میشه میدونی چون چون فرد به قصد این که یک امر اهمی رو اجرا اتیان بکنه رفته ترک این مهم کرده اما فرد بکنه مقدمه مثل یه مقدمه یه که فقط شهر مقدمیت داره و شما میخوای امر به این مقدمه بکنید ولی نمیدونی موصل هست یا موصل نیست چون اونجا به اختیار خودته ممکنه مثلا خود آقا ممکنه من نمازم ترک کردم یکی دیگه رفت شست تو الان نماز شده ترک کرد موصله نبود دیگه من میگم این همچین مثال بزنیم نه اینکه حالا طرف رفته ترک کرده نماز هم نرفته بخونه اونجا هم نرفته فاطمه
اونجا هم نرفته
فاطمه اونجا هم نرفته خب تای همه این دعوات ترتب خودشو نشون میده. که بالاخره اونجا چی چجوری میخواد تعلیل رو کنه دقیقا سه طرف رو با بلی مثلا این فرق اون یکی دیگه رو شد شما مقدمت موسیله امر به ایصال میتونیم تو ما توی امر به مقدمه بکنیم فعن المطلقه غیر واجبه یعنی اون مقدمه ای که ما رو نرسونه به اون فعل که واجب نیست و المقیده غیر ممکنه الوجوب مقیده را کجا بدونیم ما محقق میشه ما که نمیتونیم در چرا چون اون چیزی که در مقدور ماست ممکنه تکلیف بهش فالواجب ما لیسه آب بخونیم من صدام فالواجب ما لیسه مطلق ولا مقید و ان لا
ينطبق الا على المقید
تکوینی
کلا چرا اومد تو بحث الان میگه فالواجب ما لیسه به مطلق ولا مقید واجب خب نمیتونه مطلق باشه نمیتونه مقید باشه جالب قصه اینه و این لا ینطبق الا على المقید ما که همینجوری نگفتم که مقدمه رو بیار من مقدمه ای رو میخواستم که شما رو بذار مقدمه برسونه مقید هم نمیتونم بگم به خاطر اینکه مقید معلوم نیست برسه یا نرسه رسیدنش دست من نیست بازی ذهنی رو
نمیتونم قید ایسال رو هم معمولا رو بیارم دیگه
من میگم
قید ایسال رو نمیتونم بیارم
ایسال دست شما نیست که شما میری نماز تو حالا تو مثالی که ایشون زد نماز تو ترک میکنی یکی دیگه میره میشوره ایسال محقق نشد فقط میتونی مقیدش کنی به قصد ایسال مقدمه رو به قصد وصول به ذل مقدمه نه ایسال ایسال دست شما نیست قصد ایسال دست شما هست روشنه
یه واجب
نام مطلق است نه مقایده و کلعه تکمیمیه فا این تأثیرها لیست فی الماهیت المطلقه
فا این تأثیرها فی ماهیت مثل ماهیت مطلقه است و نه مقیده و غیر متأثره
مثالشو بخونین بخونین تا آخر مثالشو بخونین من متوجه میشین چی میگه
فی ماهیت علت الا تنطبق الا علی المقید به واجبه
فنار
انما
تو اثر و طبیعت المختلقات من قبلها
طبیعت المختلقات من قبلها
واقعا نار تو چی تأثیر میذاره؟
طبیعت.
اون طبیعتی که احتراق پیدا میکنه از قبل نار واقعا نه تو هر طبیعت کلی مطلقی نه مقید به احتراق اگه محترق باشه در حال آتش گرفتن باشه که دیگه آتش گرفته دیگه نار نمیتونه روش تأثیر بذاره اگه مطلق باشم که معلوم نیست آتش
شما میخواد تقید و قید رو بگه اینجوری داره خوش ازیاد میکنه تا بگه تقید توشه قید خارجه نمیتونه همون تقید اینو نمیخواد چون ادبیات خیلی نزدیک
ایشون میخواد
که نمیتونه مطلقه نه مقیده ولی مقیده
نه اون یه وقت هست شما با یه پدیده مقیدی سر کار دارین میخواد بگه قید جزءشه تغییر جزءشه قید خارجشه نه الان میخواد بگه وقتی که یه علتی میاد تأثیر میذاره این تأثیر گذاشتنش روی یک ماهیتی مثلا آقا یه ماهیتی هست این ماهیت تأثیر میذاره این علت روش این باید قابلیتی داشته باشه برای تأثیر همینطوری نمیتونه متأثر بشه
مال اون قابلیت
معلومه
نه قابلیت علت
که نه میگه این علت یه نسبتی وجود داره بین این دوتا دیگه
تشریعی که اینجوری نداره مثلا نماز قابلیت این دارد که این وضو بهش ایصال بشود یا قابلیت ندارد تو تکمیلی میشه بگیم مثلا با آتش آهن و مثلا
نه میگه غیر وجوب
اطلاق میده داره مثلا چوب
تأثیرش رو وجوب غیر وجوب میگه ایصال رو که خوب گفت اینجا رو نمیدن
خب اینجا هم نصفش به خود
گفت که ایسال توی معمولون به نمیتونه قید بشه چون که کلن مقدمه خب شما به صورت مطلق که واجب نیست بگه عمل مقدمه واجب هست.
خب حالا شما اینو بیا تو آتش بگه آتش همیشه تو میتونه آتش بزنه؟ آتش آتش هویت و ماهیتش احتراقه، درسته؟ ولی همه چیز نمیتونه همه چیز، یعنی مثل این مقدمه موصله، خب مثل مقدمه موصله چجوریه؟ میگه آتش آتش میزنه، ولی باید اون شاید بعضی وقت آتش بزنه، شاید بعضی وقت آتش نزنه.
آتش تمام این نزد یا قابلیت معلول نیست،
میگه آتش قدرت اینا اینجوری شما تصور کنید.
ماهیت چرا نیست؟ ماهیت مطلقه هم ماهیت نمیتونه، ماهیت
غیر
متأثر من قبل آتش
چرا نمیشه؟ نه شما کلا تأثیر رو از قبل آتش تصور کن، یعنی آتش علیت تامه نداره. گاهی میاد آتش میزنه، گاهی هم آتش،
یعنی اونجایی که اولا مطلق ماهیت رو نمیسوزونه، ثانیا اونجا مثلا خیس نمیسوزونه.
آفرین. خب میگه آتش احتراق رو شما در نظر بگیر به نسبت آتش، آتش واقعا همیشه دوام میسوزونه؟ آتش این چیزی که میسوزه رو میسوزه، خب اون چیزی که در حال سوختنه که در حال سوختنه دیگه، نیاز نداری که شما مقیده است، مقیده به ذهنتون از این خارج بکنی که آتش نه چوب خشک فلان به همانو میسوزنه. پس ما بگیم که آتش میاد روی چوب خشک، اینو بذاری کنار، اصلا توی این عالم فکر تصور نمی کنه. تصویر الان اینه، یا آتشی هست که علت برای چی؟ احتراق. این آتشی که علت برای احتراق، الزاماً میسوزونه مطلقاً؟ نه، بعض وقتا میسوزونه بعض وقتا نمیسوزونه، مانعی باشه، قابلیتی نداشته باشه طرف مقابل. خب روشنه؟
این در مقیده به قید متأثر من قبله ها تو مثلا آتش خود چه بگه؟
میگه نه ماهیت مطلق رو میتونه، لن مقیده به قید متأثر من قبله ها، یعنی اگه یه چیزی هم آتیش گرفته باشه که دیگه تمام آتیش گرفته دیگه.
آها، مثلا چرا باید بگیم که اینجا میخواد علتش علتش هست، مگه اینکه بگیم که مقیده رو
که آنچه که از قبل این تأثیر گرفته با آتش گرفته دیگه آتش گرفته، اون چیزی هم که آتش نگرفته نمیگیریم، شاید آتش بگیره شاید آتش نگیره، میخوام مثل اون تقریر کنم، مثل مقدمه
ولی تأثیر درست نیست رو جواب
بیاد. حالا الان جوابشو میدیم دیگه. و کز علل التشریعیه فان الامامر تو هر به کل مکلف نحو التعلیم، مکلف و نحو الطبیعه. خب نحو ایشون گفت فلواجبا ما لیسا به مطلق بلا مقیدن به الا ینطبق الا على المقید. ببینید مثلا چه جوری حل کرد؟ گفت ببین گفتین آقا درسته، ایشون اومد گفتش که کنه آقا قصد انتصال امر رو خب ما نمی کنیم، ما امر به اتیان امر به قصد انتصال امر نمی کنیم، ولی مثل امر به مقدمه ای که موصله هست امر به ایسا نمیتونیم بکنیم، ولی امر به این مقدمه لا ینطبق الا علل مقدمه الموصله. این هم یعنی رفت یه دعوایی رو از یک جای دیگه ای برداشت، ایشون آورد اینجا تطبیق داد،
یعنی قیدش نیست، مصداقش
میگه تحقق خارجی. آره مصداق این باید مقید باشه، ولی مأمورون بهش نمیتونه مقید باشه. خب حالا زیاده همین چی این حرف که شما داریم میزنیم، ما هم اینجاش هم این حرف قبول نمی کنیم. بله یا کنین دلیل حالت این که توی مقدمه واجب بحث کرده ایشون، چون تو من تو نمیدم واسه بخواهیم شما تو دیدین. آره من همین دقیقا این مثلا هاشه ما یعنی ذیل بحث مقدمه واجب شما اینا رو میای دعوا میکنی سرش.
اصلا یکی مقدمه واجب بحث میکنه دوباره مقدمه میگه اصلا احتمال ما خیلی
اصلا بود هر زنده میکرد دو قسمت للمقید تو همه این مثالا رو نمیفهم.
میگه امر به موقعیت
لازمی
چه در موقعیت ما یادتون هست دیگه چرا نمیتونستیم قصد امتثال امر رو امر کنیم بهش؟ میگه همونطور که نمیتونیم امر کنیم به مقدمه موزله به ایصال، نمیتونیم قصد امر کنیم به قصد امتثال، ولی باید اون امری که محقق اون امتثال امره باید توش قصد امتثال امر باشه، مقدمه باید ایصال داشته باشه.
ما امر میکنیم مقدمه
ایسال نیستی و مقدمه موسله، که مقدمه موسله اگر ایسال نکنه که امر متعلق امر واقع نمیشه، باید حتما لا ينطبق الا على المقيد، لا ينطبق الا على المقدمه الموسله. ایسال
که دست من نیست،
آفرین، من لذا امرم تونم بهش بگم، ولی شما اگر که مقدمه را آوردی که موسل نبود اون جز مامور به من، شما امتثال امر نکردی.
باشه داده گفت کار
کار خلافی هم نکردی، مگه نمیگه کار خلاف کردی؟ شما مثلا رفتی نماز رو ترک کردی که بری چیکار کنی؟ نجاست رو پاک کنی. رفتی یکی دیگه نجاست رو پاک کنی، دوباره اون نماز رو کار خلاف هم نکردی. ولی یه وقت طرف یک اتیان هم به اهمی رو مخواسته بکنه، اون یه وقت جواز ترک صلات یه وقت هستش، رفتی شما یه امر اهمی رو انجام بدی که ثواب اون هم به اهم رو بهت نمیدی.
نه نماز
ثواب
انتظار نماز که حرامه.
فرض کنید
چه نه نه تعریف نماز
علت اینکه اون حرام نیست چیه؟ علت اینه که من به قصد اینکه
آفرین همه قد به قصدش رفتی تمام دیگه. ایسال
توش بوده دیگه،
ایسال میگم به قصد ایسال توش بوده. حالا اینا دیگه حلایی که من دارم میگم ما نیا کنیم بریم از اون فضایی که ایشون میسازه فاصله نمیگیریم. ایشون میگه حرف ایشون چیه؟ من حرف ایشون رو باید بگم دیگه. حرف ایشون به بعض دیگه از آقایون اینه، میگن مقدمه واجه الزامن که ما رو نمیرسونه، مقدمه موسله که نگفتیم، مقدمه شاید موسله باشه شاید موسله نباشه. خب امر مقدمه موسله میشه کرد؟ میگه نه نمیشه کرد. حالا مقدمه غیر موسله شما واجبه؟ میگه نه واجب نیست. به عبارت دیگه نه مطلق مقدمه واجبه نه مقدمه موسله رو من میتونم واجب بدونم، اما این ویدیو منطبق نمی و این لا ينطبق الا على المقيد. این تیکش هم داشته باشین شما.
خب چه ربطی به
لا مقیدش شما دارین میبینید، لا ينطبق الا على المقيدش نمیبینید. میگه موقع امتثال فقط مقید ما قبول داریم به عنوان امتثال این امر، ولی موقع امر کردن نمیشه نه به مطلق امر کرد نه به مقید امر کرد. یعنی چی؟ شکنا نه این موقع این امر
خب
ببینم
چی میگه به است
امثال
هم چیه؟ قیاس
داره
اونجا
اینجوریه چرا اینجوری باشه؟ آفه حالا داره نه دیگه توضیح داره میده دیگه، میگه فعضاعت المکلف و به طبیعت من غیر داعبیت الامر لا یکونه آتیم بالمعمور به لأن
المعمور به هو ما لا
بدعابیت الامر با باعثیت این هرچن طبیعت رو آورده، ولی تا طبیعت رو بدعابیت امر باید می آورد. فهمیه فهن الابامر بالای چی گفت؟ الال تشریعه چه شکلیه؟ ان الابامر تو هر کل مکلفون احبت طبیعته لطی لا تنطبق الا على المقید، على المقید لبن به تحریکان یا نحوه ها. خب
لأنها
قابلت هم به فکر است، نمیتونه از هم جدا کنه این شخص تا آبیت هم رو با اصیت داشته باشه و اینکه عمل داره با تبیت داره. برای یکون مقتضی هستی باشه. حالا ایشون میگه آقا اصلا کلن شما چرا دارید دوباره همون دعوه های همون حرفی که به نجفی ها داره میزنه؟ آیه رضا اصلا فهم بزن دیگه همون حضرت امام داره به کی میگه؟ به شیخ علامه میگه بابا قیاس علل تشریعی به تکوین مل فارق. چرا؟
وقتیه اولا انا قیاس علل تشریعی به تکوین مل فارق لأن المعلوم به علل تکوینیت لا شدیه طلب و لا تشخص قبل تأثیر علمی و به علتیه یسیر و به علتیه یسیر موجوده و به علتیه یسیر موجوده تشخص.
روشنه؟ شما اصلا کلا معلول رو تا وقتی که علت تأثیر گذاری نکرده تحریان و تشخص وجود خارجی نداره، اما مبعوث الیه العوامر متعلق عوامر اصلا کلا مقدمه، اول باید مامورون به باشه بعدن امر بهش تعلق بگیره، شوقی نسبت به اون پدید بیارین. اصلا کلا شما اول مامورون به، اول امر میاد بعد مامورون به میاد، اینجا کاملا برعکس. آقا اول مامورون به میاد بعد امر میاد. آره شما میگی که نشد که، معلول قبل علت، علت بعد اول باشه، معلول بعد دوم باشه. میگه اصلا کلا آقا این علت، این ادبیات علت معلول رو کنار قرقاتی نکنن مسائل با هم دیگه. شما اول باید متعلق هم رو داشته باشید تا بعد نسبت به اون شوقی پیدا بکنی، اراده‌ای پیدا بکنی. و خب
بعد من نام
کلیت قیوده این حتی یه امرو به توبه همش با هم دیگه. اینو نه، اینو من نمیخوام، اینو با این قید، نه نه نه، اینو با این قید، با این قید، این ها آره من اینو میخوام.
فایزا امر به نفس طبیعته
بلاقه این فکر میگه از معمول به ها میگه فایزا امر به نفس طبیعته بلاقه این توی از معمول به ها لاغه. خود طبیعت مقاله خود
این میگه مثلا قید خواستش خودشم بخواد دیگه، قید هیچ قیدی نمیخواد.
خود این
مهم رفت بالا رو تحبیل بود. خود دیروز داشتیم من هم اینجا رو الان وقتی بحث کردیم وقتی تو جوابیتی امام هم بودم، امام این حرفی که الان اینجا داره میزنه که ها در ترس اگر به طبیعتی امن شد آیا همه قیدها رو لحاظ کرد یا نه؟ دیده شما میگوید که لحاظ کرده
چی؟
شما میگوید این زمان رو هم در نظر گرفته، مکان رو هم در نظر گرفته، هر زمان و مکان میخواست نماز بکنه.
نه دیگه میگه مطلق نسبت به همه ایناست.
مطلق
چیه؟
مطلق داره، مکان داره، نه معینه،
هر داره شما میگه دیگه بلا قیده، دیگه بلا قیده، نه مجمله، بلا قیده. شما مطلق این طبیعت رو بیار هر وقت بود.
من مثلا
این معنی جواب میشه،
من
میذارم
همین بحث کرده
قبول نداره مطلقش
قبول
نداره.
تو جواب
میشه. نه میگه فاذا امر به نفس طبیعت بلا قیده تکون هی المعمور به، یعنی نفس طبیعت رو میخواد در هر زمانی، در هر مکانی، در هر قیدی، نه زمان و مکان در نظر نگیره، به این معنی نیست که مبهمه، به این معنی که مطلق نسبت به زمانه، مطلق نسبت به مکانه. مطلق نه فقط زمان و مکان، آقا صدقه بده به کی بدم؟ مطلق به هر کی بده، مؤمن، کافر،
فقط طبیعت باشه، فقط اصل و حکم داره میگه.
الان شما میگی صدقه،
یعنی اصلا در مقام بیان شرایط نیست. تو موقع
چی میشه؟
اصل و حکم
مطلق.
من چرا چی
مثلا
میگم
تفکر
بکنم
مثلا فکر کنم معصیت مستعد، خب الان میگم اونجا اگه سرگاز زده باید بخوری دیگه، چون اونجا مطلقه. اصلا اونجا میگم مطلقه میشون در مقام بیان نیست طهارت اونجا،
چون شما کلن داری که سگ اگه جایی
بخور.
نه نه دقت کنیم، دقت کنیم، شما یه حکم خارج از این بیان دارید، شما دارید رو بیان با میزید.
نه همین بیان نازد به همین بیان میگه نه جانب همین امام جدا کن میگه، میگه در مقام بیان اصل تشریف اصلا در
همین
بیان
رو میگه. دو تا بحث الان خرج می‌کنیم، ما جلسه قبل هم گفتیم یه وقت تو این بیان در مقام بیان جزئیات و کلمه ما امسک نه، در مقام بیان این که اونجا رو بشور و نشور نیست، ولی یه روایات دیگه شما داریم و آیاتی که اگر سگ به جایی بدنش خورد و غیره و غیره چی میشه؟
بس خوبه دیگه، همین این جمله
تا یه بار دیدو صدر داشته من بسر. پس اگر ما گفتیم بیانات مولا جایی
نگه، نه نه تو همون بیان بعد احراز بکنم مولا در مقام بیان هست که
مولا سلم. ولی ولی اگه مولا بیانات دیگه شم ایچی نگو بیان مجمل،
نه نه این نه اینو بعد احراز بکنم در مقام بیان شد
اینجا. آره اینجا، آره دیروز بحث ما این بود، اگه مولا اینجا در مقام بیان نبود درست و هیچی نگفت، ما تو بیانات دیگه مولا هم هیچی پیدا؟
خب اینجا هم نبود دیگه.
آه من گفتم اصالت الاطلاق مقامی اینو میگه که مولا اگه اینجا نگفت الان نمیتونه بگه، بعدن که باید یه جای دیگه بیاد بگه. اینجا که اعراض نشد در مقام بیانه، ولی به طور کلی مولا به مولویتش در مقام بیان کلن کلن
کلن
و اگر هیچی نگفت کلن هیچی نگفت بیان دیگه
مجمل نشد که در مقام بیان همه احکام.
نه اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست مجمل. آفر اینجا ما نمیدونیم. خب ولی اصالت الاطلاق مقام میگه اینجا رو ما نمیدونیم، اینجا اصالت الاطلاق نمیدونیم.
لفظی ها جان مقام نمیدونیم لفظی ها رو من تا موقعی که احراز نکنم مولا با همیه بیان در مقام بیان تمام
مجمل نشد. کلان قواعد مقدم و تکمت هم اینو میگه، ولی اصالت الاطلاق مقامی چی میگفت؟ خب حالا ما چه قبولی داشته باشیم چه نداشته باشیم، میگه آقا مولا به طور کلی در مقام بیان احکامش باید باشه. اگه رفتی دیدی که یک جای دیگه یه چیز دیگه ای نگفته، خب اینجا میگه آها یه جای دیگه گفته، گفته که سگ هر جا دست زد پاش خود دهنش خود نجسه برو بشو، خب تمام همون کافیه.
من یکی دو تا جا میگم در کل بیان، میگم در همون بیانی که
داره میگه. حالا اونو بیاریم، ما قرار شد ایشون بحث بکنیم، ایشون هم منتظر بحث شما بوده، نخیلی باشه سو اومده بود ناراحت بود. خب
اونجا طبق قول امام یعنی بگیریم نظرشون رو بازم دلیل نمیدیم رد میکنن قول مرحوم چیز رو شیخ عبدالکریم، ولی چیز نمیشه یعنی که اون مطلقه اون واجب تعبدی نیست توسلیه.
نه میگه مطلق نفس طبیعت
میگه. وقتی امام میگه تشریعی فرق میکنه با تکوینی، خب وقتی تو تشریعی میتونه اول معلول بیاد بعد علت بیاد، خب اول معلول تعبدی میاد.
نه نقطه اصلیش همینه که یه طبیعتی داره هر
طبیعت تعبدیه. طبیعت
شما یه حرف دیگه دارین که آقا طبیعت خب اصالتا تعبدیه، که این یه فهمی بود که من از اول بیان عاشق بشم که اصالتاً امورات اینو حضرت ما نبود و ایشون هم این حرفو نزده. آخه من دارم تحمیل میکنم، میخواستم بیا
آخر عمرش بودش میخواستم
آره دیگه، من گفتم آره نکنه ایشون میخواد یه همین چیزی رو بگه که
نه آخر عمر به معنای چیز
یعنی یه امر تعبد، یه عبودیت مرکز در حقیقت آدم عوامر مولا عبودیت عبودیتی داره، بنده خدا بدون اصلا تصالح هم که نمیتونه به مثلا خدا این عوامر کرده که ما به خودش برسیم و و و ما خلق و جن و الانس الا لیعبدون، از اینجور حرفا بس
این بود
که خودش آره حالا آیا همه اینها داله بر این میشه که همه حقایق شرعی هویت چی دارن؟ تعبدی شما یه سری امورات داری صراحتا شریعت گفته که چی؟ تعبدی نیست. آقا این رو گفت
میشه
حالا نکته اینه، این که این مقیده استدلال زیر سوال برد، استدلال این ما این بود که نمیشه به خدا رسید مگر با چی؟ با بنی خودم میگه آقا من اصلا کار ندارم این حرفا. تو به عبارت دیگه واقعا اگه ما بودیم و می‌خواستیم شریعت ما درست بکنیم طبیعتا همین کارو می‌کردیم، اما خداوند متعال عالمو یه جوری ترتیب داده، میگه یا کن تو اصلا چه با قصد اون تو این کارو بکن، بعدش من میدونم چه بلایی سرت میاد. اشکال
نداره بجا برای توسلیات ما اصالت قائل نیستیم، اونا فقط شرایط رو فراهم میکنن، واقعا هم همینطوری هستیم. یعنی من برای پاک بودن لباس اصالت قائل نیستم که تو باید لباس پاک باشه، این شرایط رو فراهم میکنی که بتونی تعبدت رو انجام بدی.
اصالت داره جو جا میشه و یه جا میگیم پس در موقع شک که یک چیزی توسلی یا تعبدیه چیه، یه موقع میگیم که اون چیز اصلی که ما رو بیشتر
با هدف نهایی چیه؟ اصلی به معنی هدف نهایی خواست، نه هدف نهایی که
اصلی بود که آیا اصلا امر موقع شک در تعبدی توسلی موقعی که میتونه قصد امتصال امر رو توش قید بکنه یا نه؟
امام که
بکنیست نه، نظرم به اسمی قبول کردیم که نمیاد بخواد بگی که اصل در اصالت چون هم میخواد بگه اصل در همه
مشکل
کبره. یا کنیم ما بخشی عاشق گذشتیم، تموم عاشق گذشتیم، دعوای اصلی که ما گفتیم بیام یه چیز دیگه بگیم که ما یه برداشت بکنیم عاشق هم شاید قابل بهش نباشم، اصلا ما بگیم اصلا کلن عالم برای تشریع خلق شد، تکوینیات هم تابع تشریعاته، حالا برای بندگی خلق شده و عبودیت، عبودیت هم ممکن نیست مگر طریق قلب طرف تا قصد انتصال نکنه که تقرب پیدا نمیکنه، لذا اصل تو همه عوامه تقربه قربتن الله باید انجام بدی، همه کار از اون نما قضا میخوری قربتن الله، روزه میگیری قربتن الله، خب روزه رو معمولا میگیری، قضا میخوری صدقه داری میدی، سر کلاس نشستی داری کار میکنی پول داری در میاری، همه نیت قربت کنی واجبه. به عبارت اگه نیت قربت نکردی چی؟ لذا که انلم یکون شیئا مذکورا، هیچ ارزشی نداره. واقعیت چیه؟ من از این سوال سنگینی ها اصلا کلا راحت نمیشه ازش گذشت، یعنی خداوند متعال میخواست شریعت رو درست بکنه طبعا باید اینجوری درست کرد که آقا جون بنده خدای همه کارا رو با قصد قربت انجام بده، اصلا دفعه هم بعضی همین رو میگن دیگه، و اگه با قصد قربت انجام ندادی نقطه اصلیش بعدشه، اگه با قصد قربت انجام ندادی یعنی چی؟ یعنی دوباره باید انجام بدی، یعنی سه بار باید انجام بدی. خب من الان میدونی توالی فاسد فراهونی داره، من الان روزی زن و بچه هم باید در بیارم، رفتم یه پولی در آوردم، این پول الان تکلیفش چیه؟ من قصد قربت هم نکردم، کسب درآمد هم کردم.
بعد چیه؟
مثلا
این نماز خوندن هم خیلی جوش شده که
بعدم
بگی که
آه
اسم
آجوهای چیه تا بگی
که
نه طرف رفته. من
رفتم اگه مسلمون شدم یه بعدش مثلا خوب دارم این کار میکنم، خوب به چه نیت دارم انجام میدم؟
خب داری انجام میدی پول در بیاریم یا کنی همه که متوجه نیستن.
اگه ساده بگیریم باید سرش نکنیم بس تو قرارت، یعنی که هم بدیم اگه ازشون باشده بگیم که آره دیگه من خدا گفته بود که تو خود زن و بچه،
یعنی همین فردا من کافر بشم این همین کار هم انجام میکنم برای این
نه کافرم بشه طرف پول دوبار پول در آوردن، پولا خودشون پولاش رو پول دیگه میذاره خونه‌ش بزرگتر میکنه کار میکنه
خودمون
آره برای خودش بزنه بچه‌ش هم بالاخره آدم آدم دیگه، نه اون طرف کافرم بشه آدم دیگه بچه‌ش میگه من فردا میبینم این بچه‌ام همین کافرا هم میبینی به بچه‌هاشون میرسن دیگه، چرا چون فکر میکنن امتداد خودشونن، آدمی زاده دیگه، کافرم بشه آدم خدا خلقش کرده اینجوری آره. نکته اصلی دوستان
باید یعنی اگر گفتیم این ترسویه یعنی این که من الان برای زن و بچه‌م کار میکنم در بد نیت قصد قربت ندارم ولو کافر، الان این تو محکمه الهی داره رشد میکنه
واقعیت
اگر از بدش کردیم یه داره رشد
یا کنیم. ما اصلا مسئلمون چیه؟ مسئلمون اینه که یه مسئله خیلی بزرگتره که آیا واقعا شریعت الهیه یه طوریه که فرد توی تک تک اعمالی که انجام میده اون قصد قربت، سوال خیلی مهمی ها، باید اون قصد قربت همراهش باشه تا تقرب الله پیدا بکنه، یا بعد وقت بخش اعظم زکات مثلا کلا قصد قربت اونجوری این کارا رو انجام بده، این اونو توی حیات طیبه قرار میده به صورت اتوماتیک. خب میگه طرف الکاد به لعیاله باشه کلمجاد فی سبیل راست ولو این که قصد قربت، میگه من برای روزی زن و بچه‌ام، اما کسی که تکاثر داره تفاخر داره داره کار میکنه که فخرفروشی کنه، کار میکنه که این دو تا کاره، این دو تا اون آدمی که کاد دل عیاله میگه آقا من اومده جاروخونه زن و بچه‌ام بودم نونی ببرم سر سفرم، این همون کاری که داره میکنه جهاد فی سبیل الله، خدا اجر جهاد فی سبیل الله میده.
فرق اومد کجاش تو دوره قوانین اصلا هم چه ادبیاتی نداره، این در واقع نداره صحت و عدم صحت دیگه، مثلا این لایه مثلا بیاد تو ثواب و رشد و اینها بحث رو کنه در لایه صحت را من توسلیات هایی بدم قصد قابل انجام دادم.
خب این ریشه قصه دن برمیگرده به اون دعوایی که ما سر حجیت داشتیم که حجیت یه امر صرفا تعبدیه یا ریشه تکوینی داره تو مسائل و مفاسد، شما به اونجا هم میتونه برسیم، یادتون هست بعد اون جلسه حجیت اصلا کلا با حجیت شروع کرده، اصلا کلا ما گفتیم که اصلا حجیت اصله و بعد عقل میاد و عقلی که عالم تکوین رو کشف میکنه و عقلی که اصلا میگه آقا به این تعبد بده کن به این تعبد بده نکن. خب
اصلا توی معارف وارد نمیشه، مثلا کلا اینجوری اصلا واقعا دنبال مراد خدا نیست، مراد واقعی دنبال اینه که نظام زندگی خودش رو تنظیم کنه،
دنبال نظام زندگی هم نیست اون چی فکر میشه
دنبال اینه
که واقعا معنی زوینه
دیگه،
میگم میشه اون حجیت به اون معنی غلطش که دنبال ترخیص مولاست که آقا ما یه کاری انجام بدم فردا مولا خیر منو نگیره، خب یه معنی بعدا ما گفتیم این معنی حجیت، حجیت آدمی که میخواد از ذیل عبودیت خدا فرار کنه، او کسی که دلبسته است، وابسته است با خود، اصلا کلا میخواد با خدا زندگی بکنه و تقرب الی الله پیدا بکنه، اصلا کشته مرده اینه که بابا ببین من کجا برم که به تو نزدیک‌تر بشم، اصلا این نوع تعاملش با حجت، هم حجت برای این آدم اینه که نه یه راه درست، من نمیدونم این راه من آخرش میرسونه به اون جایی که میخوام یا نه، من میخوام بهترین راه برم، بهترین نقطه رو قدم بذارم، پس بنابراین حجیت من مشکل از نقطه حجیت شروع میشه، تصویری که از حجیت شما داری سایه میندازه رو کل فتح، وقتی که شما میگه آقا من هدفم اینه که به اون شریعت الهی قرار حیات طیبه درست بکنم، من میگم من همین رو قبول کنم بسته، آخر شریعت الهی قرار نبودش که شریعت الهی بیاد شما امان از عذاب الهی پیدا بکنیم به واسطه شریعت الهی، شریعت رو اتصال بکنیم که امان از عذاب پیدا بکنیم یا درک ثواب بکنیم.
نه حالا چرا حدودش فرق می‌ذاره؟ یعنی فرق به این معنی الان
میگیم
اون یه لایه
دیگه از تفکر. آخه مشکل در اینه که همین فرقی که ما داریم میگیم اگر که وارد این لایه نشه احکام خودش هم درست نمیفهمه. شما الان مثلا
میگید لایه پشتیبانش میشه ولی لایه ادبیات دانشیش
برای پشتیبانی میشه که این دانشو چارچوباشو تغییر میده. شما چرا ما داریم
میگیم دنبال کشف مراد خداوند نیست؟ این فرق
همین اشتباهه.
هست
نه
میخوام یه فرق دیگه آغاز ما این همه داریم تو معارف بحث میکنیم اون از گذرگاه فرق رد کنیم با اون ادبیات
خوبه. ولی من میگم یا اون شما میگین یه مقدماتی باید طی بشه تا این فقه ارتقا پیدا بکنه برسه به نقطه کشف مراد مولا بکنه نهایتا.
من میگم ارتقا پیدا کنه همین ما میخوایم کلا یه قانونی باشه که در حد اون احتجاج ما باشه و من جهنم نرم.
واقعیت اینه که شما وقتی که دنبال جهنم نری هستی نمیبینی خیلی از اموراتی که مولا داره بهش امر میکنه و نهی میکنه رو به شکل درستی ساختار به هم پیوسته اینا درک میکنی.
حداقلش ممکنه خلاف خواسته مولا به لحاظ تربیتی عمل کنی.
نه درست من میگم این لایه فقه رو که رد نمیکنم میگم یه بار
نه اون لایه فقه اگه بیرون
من میگم این دو تا به عبارتی این فقه موجود فقه موجود ناقصه. نبین من که یه چیز دیگه به این به علاوه بزنی حل میشه. نه این ناقصه به این معنی که باید ترمیم بشه ایرادات داره. حالا این به این معنی است که این بحثا هم بیاد توی فقه موجود. نه این بحثا باید بیرون تو آشپزخونه درست بشه سرویسش آماده بشه بیاره توی علم اصول بیاره مثل بحث فلسفه. من گفتم خیلی از این بحثی که ما داریم می‌کنیم بحث فلسفیه. فلسفه هم باید امتداد بده بعد بیاد توی علم اصول چیکار کنه. بعضی از این بحثا مال ادبیاته باید از تو ادبیات تکمیل پیدا بکنه بعدم بیاد توی علم اصول. ولی از اون بابی که نه تو فلسفه ما این بحثا رو کردیم نه تو ادبیات این بحثا رو کردیم بعدم تو فلسفه هم تو ادبیات بعضی از این اصلا بحثه جامعه شناختیه. ما تو فلسفه داریم مطرح می‌کنیم شناخت فرهنگه. بعضی از این بحثه تاریخیه. مثلا یادتون هست ما تو بحث سیر متشرر رو مطرح کردیم کلی دعوای تاریخی و سیاسی و اجتماعی ما تو تاریخ حل بده اینا بعد اونجا دعواش حل بکنیم حالا بعدم بیاری تو اصول. ولی از اون بابی که اینا رو جای دیگه بحث میکنم مجبوری توی مصور در مورد همینا بحث بکنم. در مورد فقه هم داستان از همین قراره. ما خیلی از این حوزه هایی که حوزه مسائل ما تو فقه دنبال چیم توی فقه هدف نهایی ما اینه که بیاییم حیات عباد و بندگان و خدا رو طراحی بکنیم ارائه بکنیم. شما
تو فقه قانونی هم تو تفقه
همونه قانون هم میشه یکی از شؤونات همین قضیه. یعنی اگه شما
این فقه قرار دادن قانون شؤونات
نه همون قانون هم کنه به عبارت دیگه مثل این میمونه که شما میگه آقا من میخوام یه ساختمون بسازم. این ساختمون یه قوانین آمده شدی هم داره. میخوام میگم طرف هنوز ساختمون رو نساخته و نمیدونه این ساختمون چه شکلیه قانون آمده شد نمیتونه بذاره چون قوانینی که داره میذاره اصلا متناسب با این ساختمون نیست. روی بنای این ساختمون قوانینش گذاشته میشه. مشکل در اینه که قوانینی که داره میذاره یه راست رفته تو راه قانون یه راست هم داره قوانین یه ساختمون میذاره که اصلا این ساختمون هنوز ساخته نشده. تو روی بنای این ساختمون میتونی قوانین حقوقی تو بذاری. بگذارم از اینکه فقه الزاما حقوقیت حقوقی نداره. بخش اعظم فقه ماهیت حقوقی نداره. اون جایی که ماهیت حقوقی داره به شدت چیه؟ حکومتیه. یعنی یه سری اهداف حاکمیتی داره. دوباره اصلا شما میگه فلان اکثر احکام مربوط به حدود ما گفتیم اینجا اصلا اینا همه بر بازدارندگی قانون نیست. شما قانون میتونی چشاتو ببندی صرف یا اینه دیگه من اصلا نمیفهمم. ما هم چیزی رو نداریم تو اسلام و مشکل اصلی همین بستن چشمه. فقیهی که چشمشون ببنده نمیتونه حکم شرعی رو اصلا باز بکنه. و الزاما ما تو تاریخ هم چیزی نداشتیم. نه علامه هلی این تیپ آدم همچی تیپ آدم میبوده نه شیخ انصاری همچی تیپ آدم بوده صاحب جوانان همچی تیپ آدم بوده نه انصار هم بوده امام اونها قبلش هم شیخ طوسی هم اینجوری نبوده. آدم هایی بودن که همه اینا بر دست یه حاکمیتی بودن و یه حکومت رو داشتن پیش میبردن یه سری اعداد سیاسی اجتماعی داشتن کاملا متوجه بودن با این فرق دارن چی کار میکنن. به عبارت دیگه حقوق یک مومه تو دسته. الان نه این مومه تبدیل شده به چین یک سنگ صلب که باهاش فقط بعد بزنید شیشه رو بشنید. موم نیست تو دستت بهت بشونه هر مشکل رو توی محیط اجتماعی حل بکنه. پس بنابراین فقه نیازمند به تحوله. اما نه این تحولای مثلا مدرنش بکنیم و پویاش بکنیم. فقه نیازمند به اینه که تو دل حیات طیبه مسئله حیات طیبه رو بذار روی میز بعد ببین فقط چجوری باید قوانین حقوقی در بیاره پس بنابراین اینطور نیست که به همین فقه موجود یه چیزی به علاوه بزنیم مشکل حل بشه. ما یه چیزی رو باید به علاوه بزنیم بیاریم و بعد فقه موجود رو ترمیم کنیم. ترمیم هم باید بکنیم، اساس زیر سوال نمیره. خب آقا جلسه بعد این بحث آشق رو بخونن دوستان، دیگه ما ادامه نمیدیم چون اصل بحثش رو گفتیم، ولی دوستان جلسه بعد دیگه تقدیراتشون رو بگن. صلی الله علی محمد و آله. یعنی فردا تقدیرات.